الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در فصل چهارم تأکید این بود که یه واقعیتی در این عالم هست و اون این که عالم مادون متصل است به عالم مافوق و این اتصال خودش یک فکر و فرهنگی رو با خودش میاره، یک اطلاع نیست، منظر انسان را به عالم آدم تنظیم میکنه. اینه که اگه نظرتون باشه در صفحه 57 همون وسطای صفحه این بحث طرح شد که پس ملاحظه میفرمایید که عالم مادون دارای باطنی است که آن باطن و حقیقت غیبی از نظر درجه وجودی بسیار شدیدتر و واقعیتر از این عالم است. اینا را غفلت کنی در واقع میشه که اصلا نقد غرب نشده است. دوباره روی اینا تأکید کنی که واقعا گیر بشر همین بوده است که واقعی ترین واقعیات رو ازش غافل است. من چاره ای ندارم جز همون مثالی که برای شما ملموس است بزنم که بالاخره من شما واقعی تر از تن شماست. برای شما و برای همین هم تن شما تغییر میکنه در عرض هر شش ماه. خب شما تن دون عوض شده است، اما واقعیت شما برای شما هنوز محسوس و ملموس است. چرا؟ چون درجه وجودی من شما که بالاتر است باعث میشه که بتونیم بگم واقعی تر است. افلاطون خیلی زحمت کشیده است، یعنی شاید اصلا که شنین افلاطون فلسفش هنوز امید هست که غرب رو تغذیه کنه. افلاطون اون مسئله این غار شنیده، این بحث غار و انسانهایی که در غار هستند رو مطرح میکنه که ما تو اون تاریخ فلسفه دوره باستان تقریبا حرفای افلاطون رو سعی کردیم منظم خدمت عزیزان طرح کنیم. این بنده خدا همه تلاشش این است که اینو خوب جا بندازه که شما در عالم محسوس سایه های عالم غیب را میبینید و سایه اصلا واقعیت نداره، حکایت از واقعیت داره. ببینید حتما شنیده میگن عرفا انکشافشون شروع شد. از کجا انکشافشون شروع شد؟ اولین رتبه ی عالم غیب که ببینن میفهمن وارد واقعیت شدن، از نسبت ها و اینا دیگه آزاد شدن، دیگه حالا هر چی جلو برن با واقعیات شدید تر روبرو هستن. به اصطلاح وجود مقدس پیامبر از آسمان اول است که با عالم غیب ارتباط دارن تا آسمان هفتم. این جمله را پس ساده نگیرید که آن باطن و حقیقت غیبی از نظر درجه وجودی بسیار شدیدتر و واقعی تر از این عالم است. وقت این جنبندمون هر تمدنی، شما اگه خواستین یه تمدن ارزیابی کنین بعد از این که مبانیتون رو تصحیح کردین، حالا این خیلی کلید خوبیه به نظر من، هر تمدنی بتواند نسبت خود را با آن حقایق باطنی شدیدتر کند، دو تا نتیجه گیرش میاد. اولا از عالم کثرت ها و نسبت ها به عالم وحدت و حقیقت نزدیکتر شد. ثانیا بیشتر از وهمیات و اعتباریات، یعنی هم از نظر نظری هم از نظر اخلاقی، تمدنی که بتونه با عالم وحدت ارتباط پیدا کنه، هم هستها و نیستها را درست تشخیص میده، هم بایدها و نبایدهاش رو درست تشخیص میده. این تأکیدی بود که باید میشود. در بحث امروز در صفحه 59 بابی از بحث باز میشه که انشاءالله برکاتی داره. آنگاه که طبیعت به حجاب میرود، خیلی باید فکر کنیم ببینیم چطور میشه که یه مرتبه دیگه طبیعت به عنوان جلوه از عالم بالا نیست. چطور میشه که اونس نمیشه باش گرفت، با ما حرف نمیزنه، ما باش نمیتونیم حرف بزنیم؟ آیا واقعا اصلا همین چیزیه که باید با طبیعت اونس داشت اختلاط کرد یا نه اصلا اینا یه خیالات مقدس معاویس و این حرفا؟ اینا تو دنیا بحث شده، یعنی اینا چیزایی نیست که بکنید امروز و دیروز بحث شده، همیشه اینا بوده است. از قبل از مثلا سقراط این بحثا مطرح است در تاریخ تفکر، در دینم که اصلا دین مجسمه این حرف هاست. شما گاهی تعجب میکنید چون فرهنگ مدرنیته ما را کور کرده، مثلا تعجب میکنید که زمینی که یاران مهدی صلوات الله علیه ازش عبور میکنن افتخار میکنه نسبت به اون زمین پهلویش. آدم تعجب میکنه، یعنی واقعا با این نگاه امروزی دنیا از این حرفا خیلی حالا بپذیرن، میگن یه مثال است برای این که حالا یه حرف چی میگن دلخوشی سمبولیکه است، ولی وقتی مسئله ادامه میدین نه، یه فرهنگ سینی، یه نگاه شما مثلا دارید که اون زمینی که روش نماز میخونید فردا شهادت میده. وقتی اینا رو جمعش میکنی به این نتیجه میرسید که یه نگاه هست که این نگاه وقتی نگاه میکنه به این زمین زنده میبیند این زمین را. باز مثلا در این اذان وقتی که بگوید تا اونجایی که صوت شما میره به اونجاهایی که مثل همه اونا با شما اذان میگن، خب اینجاست که اول باید پایگاهی را که این سخن ازش برمیاد رو بشناسیم، ببینیم این پایگاه واقع بینی داره میکنه یا یه نصیحت اخلاقی میکنه. به قول هیوم یا فویرباخ هر دوشون میگن البته قیامتی نیست، ولی خوب است که مردم معتقدن. یه وقت است اینجوریه، یعنی سوداگرانه کاربردی، یعنی از در کاربردی بد نیست که مردم به قیامت معتقدن. یه وقت این حرف ها یعنی چی؟ به جهت این که هست اندیشه های بلند متوجه شدن. در این بحث آنگاه که طبیعت به حجاب میرود، میخوایم یه خود حرف بزنیم، خودمونم معلوم است که دلواپسیم که به چه زبانی بگیم که دوستان آروم آروم بتونن انکشافی براشون ایجاد بشه. من اول این مثالی که در پاراگراف دوم صفحه 60 زدم رو باب شما میکنم، بعد برمیگردم به اون مثال قبل. ببینید شما الان این دست من رو واقعا تأکیدم رو دقت کنید، یه دست نمیگوید این دست زنده است، خودتون رو تنظیم کنی. همون گاهی با پیش فرزاد رو نمیذارید که درست ببینید. گفتم طرف گفته بود رفتیم جنگل از بس درخت بود جنگل رو ندیدیم، این مثال برای اینه که پیش فرض داره، یعنی یه جنگل برای ذهن خودش ساخته است، بعد میگه چرا این درخت ها نمیرن عقب که من جنگل رو ببینم. حالا اگه میمد و پیش فرض نمیساخت، خب همین درخت ها جنگل دیگه، جنگل که شاخ و دوم نداره. ما بسیار در معرفت شناسی گرفتار این پیش فرضامون هستیم، خیلی زیاد. برای همین میگن نگاه نمیتونیم بکنیم. این آقای کریشنامورتی تو این کتاب
نگاه در سکوتش، نه اینکه من مؤیدش باشم، ولی بنده خدا یه زحمتی کشیده، چه این تو آقای مصفا تو کتاب همراه با پیر ولخش یا تفکر زایدش، اینا بودایی هن تقریبا نظر معرفتی، حرفشون درسته. یعنی آقای کریشنامورتی تمام تلاشش نیست بید که آقا خارج از پیش‌فرض نگاه کن، only look at، فقط بهش نگاه کن. یعنی چرا اینا میگه؟ خب برای اینکه مصیبت پیش‌فرضا برای نگاه اصلا واقعا ما رو بیچاره میکنه. من فقط توصیه‌ام اینه که نگاه کنید به همچه کتاب آقای مصفا که تحت تاثیر آقای کریشنامورتیه، خود ایشون هم ترجمه کرده کتاب های کریشنامورتی، نگاه در سکوت یا همراه با پیر بلخی که خود آقای مصفا تنظیم کرده، یا کتاب تفکر زائد آقای مصفا. این زمان باید بالاخره برای ما روشن باشه اینا این حرفا درست میزنن که پیش‌فرض نمیذاره ببینه. البته اصلا نگاهشون این نگاه ها نیست، یه نگاه تخلیه روانیست، اونا روانشناسند و در حد یه بذار تخصص روانشناسی میخواد کار کنه، نه ادعای غرب‌شناسی داره نه این حرفا. نقیصه‌ای که بشر داره درو مکتب بودا خب به این خوبی دست گذاشت، دست پوش و اینا هم ازش استفاده کرد. دست من حالا نگاه کنید، دست من واقعا شما در نگاه خودتون به خودتون که رجوع کنید، آره این دستش زنده است، ذهن شما اومده است میگه ها یه نفس داریم یه جسم داریم، همجا مشکل شد. حالا نداریم یا داریم؟ بله، میتونی وقتی فکر کنی متوجه باشی در یه ساحتی، میتونی وقتی خوابیده ای تن تو رخت خوابس منت رو بدون این تن داشته باشی، خواب ببینین آینده رو هم خواب ببینین بعد هم همون چیزی که آینده خواب دیدین با این تن دون خواب دیده باشی. اما مواظب باشین این معرفت شما رو از یه معرفت دیگه محروم نکنه. شما الان این دست منه که میبینی، اون دست من زنده است، خودش زنده است، حیات که لای سلولاش نیست، خودش یه موجود زنده است. خب حالا حیاتش کو؟ به دوره دقت کنیم، خیلی میخوام امروز بحثش بدیم. یه ذهن متافیزیکی ما داری، یه ذهن واقع بینی، بذارین اصطلاح ها رو داشته باشیم. ببینین الانه مثلا مگه شما تو اعتقادات دینیدون متاسفانه معتقد نیستید که میگم شما، نه شخص شما، روان جامعه، که مثلا یه خدایی داریم اون بالاها، یه دنیایی داریم این پایین. این درست مقابل جمله امیرالمومنین در خطبه اول است. حضرت میفرمان من اشار الی، اگه کسی بگه خدا اون بالاهاست، این در واقع خدا را از عالم جدا کرده. من قال فیما، اگه بگه کسی خدا تو کجاست، این در واقع ذم منه، یه خدا قائل شده یه دنیا. نه مع کل شیء لابه، میفرماد با هر چیزی است لابه مقارنه، و غیر کل شیء لابه مزایله، که امام رحمت الله علیه، حالا شما شاید اکثر نظرم به دنیا نیومده بودین، سال 1358 کنگره نهج البلاغه گذاشتن، خیلی هم کنگره با ارزشی بود اون کنگره. امام پیام دادن، همین جمله را پیام دادن، گفتن اندیشمندان بشینن دوره هم، این جمله امیرالمومنین یعنی چه؟ با هر چیزی است اون چیزی، علی حیات دست منه، ببینید با دست منه، اما میشه گفت این انگوش حیات هست؟ خب نه. خب حالا پس حالا که نمیشه گفت این انگوش حیات هست، یه حیات داریم یه دست؟ نه اینم نمیشه، لابه مزایله، یعنی حیات من که تو بدنم نیست، رو بدنم نیست، نه آقا همین دست من زنده است. زنده بودن با این دست من و بدن من یکیه، نه به مقارنه نه به مزایله. نمیفهمی؟ خب نه، خودت حس کن چیکار داری میخوای بفهمی؟ دوباره میخوای جنگل پیدا کنی؟ توی درخت که جنگل پیدا نمیشه، خودش رو نگاه کن، خودت نگاه کن. آنی میخوان فکر کنی متافیزیکی، فکر متافیزیکی یعنی همین دنبال یه خدای اون بالاها، متا فیزیک، فیزیک یعنی طبیعت دیگه،
خودتون ترجمه میکنین ماورای طبیعت، همه اینا هم غلطه، همه اینا بی خوده، اصلا اینجوری نیست، ما فکر متافیزیکی نداریم. ارسطو بیچاره یه سری کتاب نوشته بود به نام فیزیک، فیزیک طبیعت، بعد یه سری چیز نوشته بود اسمش نگذاشته بود، بعد که مرد گفتن اون که مطالبی که بعد بحث فیزیکه، این شد متافیزیک. بعد یه واجهاش مردم فکر کردن بحثای خداشناسی یعنی فوق این عالم ماده. این نه ارسطو هم چه ادعایی داشت و نه کسی، اینا که تو ذهن بشره. الان شما ببینید، شما یه مشکلی که باید حتما حل کنین این که من شما ما فوق تن شماست، اما نه بالای تن شما. این مافوق، مافوق رتبه ایست، مکانتی است، نه مکان. حالا چند تا چیز میخوام با این روشن کنم. خب پس الان شما ببینید، الان با دست من که برخورد میکنید با یه موجود زنده برخورد میکنید. دست من حیاتش کجاش است؟ خودش حیات است. مشکلی که در دنیای مدرن به وجود اومد این این برخوردی که فیزیولوژ با دست من میکنه دیگه. فیزیولوژ میاد چه کار میکنه؟ مثلا میاد عصب رو میبینه، نمیدونم رگ رو میبینه، سلولا رو میبینه، حیات رو که نمیبینه که. ولی به این نتیجه رسید که اصلا حیاتی نیست. چرا؟ خب با نگاه خودش، نگاه میکروسکوپ و نگاه تجربه که حیات پیدا نیست، نگاه آدمی. خب دقت کنید، ما این قدیمی ها میگفتن شما مثلا مهندسی یا آدمی، شوخی که میکردن، اتفاقا حکمت تو حرفشون بود. یعنی از منظر تخصصت داری نگاه میکنی یا منظر به خودت؟ این آقای نیل پوستمن زحمت کشید از تو اون کتاب زندگی در عشق، مردن در خوشی، میگه که بابا بپاید با تخصصتون دنیا رو نبینی، وقت نمیبینی. بعد یه مثال، دوتا مثال میزن، هر دو شیرینه. میگه یارو مأمور آمار بود، بعد از رودخونه میخواست رد بشه، دید عجب آب زیاد، میانگینش گرفت، خودن که آب منحنیه دیگه، میانگینش گرفت دید نه یه متر و چهل سانته، حالا یه جاش ده سانته، یه جاش سه متره دیگه. گفتم میانگینن که یه متر و چهل سانته، من که یه متر و هفتاد هستم، پس طور نمیشم. رفت تو رودخونه غرق شد، مرد. چرا این مثال میزنیم؟ چشه که این مثال میزنیم؟ خب که بابا این نگاه این همین، حالا من نمیخوام وارد شم، چون دقت کن این هواشناسی مثلا میگن آقا میانگین هوا مثلا حد اکثر گرما و حد اقل گرما، نه همش دروغ در میاد. مثلا شما حساب کن حد اقل گرما اگه باشه 40 درجه، حد اکثر، حد اقلش باشه 20 درجه، حالا میانگینه 30 درجه. خب حالا شما حساب کنید اگر 15 ساعت باشه 40 درجه و بقیهش باشه 20 درجه، با وقتی که 15 ساعت عکس قبلی باشه، اصلا اینجوری که نمیشه. اینا نگاه هایی نیست که واقعیت رو به شما بده. حالا زیاد مثال هست که میزنند و مردم هم به خالشون با این عدد ها وقتی هم میشنوند. ما مثلا تو جلسه چهارم شیعه و تمدن زایی گفته مکتبی که محاسبه درش زیاده است مکتب کوریه. خیلی همه بخونن، ترسم سنگسار هم بکنن ما را. چرا؟ مگه محاسبه چشه اینا؟ که محاسبه هیچ چیش نیست. حواست باشه داری نگاه میکنی تو یا محاسبه چشمده گرفته است. باز مثال نیل پوستمن میگه که خب شما حساب کنید استاندارد یه پزشک جراح اینه دیگه که آقا این کار رو باید بکنه تا بهترین استاندارد رو رعایت کنه. میگن یارو از اتاق عمل اومد بیرون، ازش پرسیدن آقای دکتر ببخشید چطور شد مریض؟ گفت عمل موفق بود ولی مریض مرد. خب شما واقعیت همینه دیگه. این اصلا کاری، این نگاهه، این نگاه آقای دکتر شریعتی تو اون کتاب تخصصش همینه بخواد بگید. به نظر من مثالاش خیلی قوی نیست، خوب مثال نزده است، ولی حرف یه جامعه شناسیست که میخواد اینو بگه که بابا جان این نگاه تخصص نگاهی نیست که عیناً واقعیت رو به شما نشون بده. من وقت دونه دارم میگیرم، دوباره نگاه کنید، شما مواظب باشین آدمی نگاه کنید، به این دست من آدمی نگاه کنید. خب این دست من همین حالا خودش زنده است دیگه.
به فیزیولوژ که بدی؟ خب اون بیچاره که تقصیر نداره. کدوم فیزیولوژی که بخواد نگاه فیزیولوژی خودش را همه ی نگاه بدونه؟ یه بار ما یه جلسه ای داشتیم قدیما، مهمان بودیم یه جایی، من دانشجو بودم با یکی، بعد میزبانمون یه خواهر و برادر بودن که اینها حقوق دانشجو حقوق بودن، حقوق سیاسی هم. بعد بحث شد سر سفره راجع به تکامل اینا، دیدیم این خانم به اصطلاح دانشجو حقوق گفت نه آقا اینا رو که زمین شناسا حل کردن، حالا که مثلا انسان در اثر تکامل اینا، ما با این رفیقمون هر دو زمین شناس بودیم، نظرم درس خون بودیم، نگاه کردیم هم گفتیم کجا حل کردن. ببینید اون پوز زمین شناسا رو میده. هیچ زمین شناسی الان که من اینجا نشستم، هیچ زمین شناسی تو دنیا معتقد نه تنها نیست که انسان از نسل میمونه، معتقد نیست که اصلا انسان واقعا حاصل تکامل هست یا نیست. اما شما ببینید چقدر تو کتابای جامعه شناسی پوزش را میدن که انسان از نسل میمون است، نه اصلا تکامل است، فقط یه کوئسشن سیکلی مونده است، یه حلقه ایمون، یک چیزایی عجیب و غریبی که گفت. از خود طرفی که ادعای این حرفا را میکنه به عنوان علم اینقدر قبول نده. یه فیزیولوژ میگه آقا من در منظر این علمم، نه در منظر خودم، سلول میبینم و نمیدونم هسته میبینم اینا. خب اما واقعا شما که نگاه میکنی به این دست چی میبینی؟ خب یه حیات میبینی، دستیست که حیات داره. این نگاه که فیزیولوژ به عنوان علم فیزیولوژی نگاه میکنه به طبیعت و اینا دست و سلول و رگ میبینه، این نگاه به طبیعت شد. شما برای ملموسه که این دست خب یه نفسی داره. خب استدلال مگه نکردیم؟ آیه قرآنم که اومد کمه که این من شیئن الا اندنا خزائنو، تمام عالم مادون باطن دارد، روح دارد، روحش هم روح دارد. شما خودتون مگه اینجور نیستید؟ اولین روحتون همون نفس حیوانیست، نفس بهیمیه، همینه که باش می جنبونین دستتونو. دومین اینش فطرت هست که شوق خاص دارد، فطرت روح برتره، بعدش سر است، بعدش خفاست، بعدش اخفاست، بعدش هم دبیر امیرالمومنین سر مستتره به سر است تا میرسید به خدا. یعنی سر 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 جان شما خود خداست. ای جان جان جانم تو جان جان جانی. اینا حالا میخوام نتیجه بگیرم که شما اینو نگاه کن، شما عین این قاعده رو میگه تو طبیعت نداری. چرا؟ ولی چی شد؟ طبیعت رو مرده حساب کردی. مرده که حساب شد، هر امری را برش تحمیل کردی. من مثالی زدم در صفحه 59 که اگه ما همچی اعتقادی داشته باشیم که طبیعت زنده است، خب چطوری شما یه انگشت دادون کنار این دستتون یه مجموعه فعال میشه؟ خب حالا یه سلول را که ما ارگانیسم نمیگیم که، ما یه مجموعه را میگیم ارگانیسم و جهت داره فعال. خب این ارگانیسم توی طبیعت هم هست. شما وقتی میخوای من را نگاه کنی، مجموعه من یه وجود واحد میدونی و جهت دار میدونی و حیات میدونی. بله یه تکه انگشت من را بکنی بندازی اونجا و حیات نداره، ولی من اون نیستم. واقعیت بنده اصلا این انگشت وقتی انگشت است که وصله به منه. طبیعت هم همینطور، وقتی مجموعه شا کنار هم پذیرفتیم، مجموعه را خراب نکردیم، میبینیم فعال است، با شما حرف میزنه، به شما کمک میکنه. از همه مهمتر که بعد خواهم گفت، قدرت انکشاف داره. ما در صفحه 61 تأکید میکنیم تا اینا روشن بشه. صفحه 61 همون 4-5 سطر اولش، در حالی که زندگی در تمام رگ و پوست من جاریست، به همون معنا که گفتم. ببینید یعنی این سلول تمامش حیات رو دربر گرفته است و حیات همونه دربر گرفته. حیات یه گوشش نیست، همش شما هرچی هم برین با کنید به حیات نمیرسید، ولی در مجموعی نه، این سلولا حیات داره، ادامه میدن. و این طور نیست که روح من جدای از جسم من باشد، بلکه روح من در همین جسم من جاری است و همان موجب حیات جسم من است، بلکه یک ساحت دیگر دارم. ببینید که بی بدن هم زنده هم. بله، شما میگوین پس یعنی شما به خاطر روحت زنده یا بدنه؟ به خاطر روح هم زنده هم. اما الان واقعیت من اینجا که نشستم روحیست که در میدان بدن خودشو می نمایاند. بعد ممکن بله یه ساحت دیگه دارم وقتی مردم یا وقتی خوابیدم، در اون ساعت روح من بدون این بدن زنده است. همینا اینا گیر را میخوایم حل کنیم، ما اصلا زاده نگذرین ازش، از بهترین قسمت هایی است که تاریخ معاصر گیر افتاده است توش و اینجا میتونیم روشنش کنیم. بله میگه بله یک ساحت دیگر دارم که بی بدن هم زنده هم و آن من یا نفس مجرد است، ولی اکنون که من با جسم خودم در مقابل شما نشستم، روحی که عامل حیات من است همان حیات سلول های من است. جمله را دوباره ذهنت بسپار. من الان با این بدن خود را می نمایاند. من 5 انگشت داره. من در دور جنینی 5 انگشت میخواست، 5 انگشتش رو ساخت، با خودش هم اومد. نه چیز جدای از آن. این طور نیست که بگویم همکنون انسان یک روح دارد و یک جسم. چرا من دارم تاکید میکنم؟ ادامه. و جسم اون موجود مرده ایست و روح اون زنده. این حرفی بود که دکار زد. امروز تقریبا همه مشکل دنیای مدرن همین است. اکثر دنیای مدرن منکر روح نیستن، متوجه یگانگی روح و بدن نیستن. که تو اون سمینار ملا صدرا عرض کردم، ملا صدرا واقعا مال آینده است. ملا صدرا اومده زحمت کشیده است، فوق العاده عالی. میگه نه آقا، همین جسم، ان نفس، نفس یعنی همون نفس شما دیگه، میگه نفس چیه؟ ان نفس جسمون عالیون زی حیا. نفس چیه؟ همین جسمی که ابزار داره، دست و پا داره، عالی با الف یعنی ابزار دار، زی حیا. این جسم زی حیاتی که ابزار داره، این اسمش روح است، نفسه. دکارت متاسفانه اومد گفت چی؟ اومد گفت نه، عالم مرده است و یه روح هم داری. اینجا بود که تقریبا آقای بیکن دیگه عروسی شروع شد. بیکن دنبال همین بود که تصرف بدون هیچ ترمزی بر عالم اعمال بشه. خب تئوری میخواست، تئوریش کی بهش داد؟ این که شندنگن دکارت حرفای بیکن را تدوین فلسفی کرد، این قوی ترین به اصطلاح پشتوانه فکر بیکن شد. و بحث ذهن و عین، اینا رو یاد گیرید، ذهن و عین تعبیرای شام همین هست دیگه. بالاخره اگه شما وارد این فرهنگ میخواین بشید، بهش میگن سوبژکتیو و ابجکتیو. اصلا از اینجا پیدا شو. انشالله بعد که کتابای فلسفه غرب رو دقیق بخونین، میگوین چی؟ میگوین آقا از دکارت دنیا سوبژکتیو و ابجکتیو شد. سوژه شنیدن دیگه، سوژه یعنی اون که تو ذهنه دیگه، یعنی یه ذهن پیدا شد، یه عین، یه غیب، یه شهادت. به این معنایی که مدرنیته گفته اون که ما میگیم جداسا، ما عرفامون وقتی میگن غیب، اما میگن چی؟ هر چه میبینیم اونو میبینیم. امیرالمومنین فرمودن ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و ماه. این نبا، این ماهه، این که در هر صحنه ای حضرت الله خود را می نمایاند. کجا؟ حرف دکارت کجا؟ که یه دنیا داریم به نام غیب روح، یه دنیا هم داریم به نام ماده. خب حالا این ماده مرده رو هر کاریش میخوای بکن، اصلا دست تو بس. پایه تغییر طبیعت افراطی و نترسیدن از عواقبش از اینجا شروع شد. هنوز حرف دکارت ها دلم میخواد امروز جا بندازیم. بله، و این حرفی بود که دکارت زد و بحث ذهن و این و دوگانگی بین جسم و روح را مطرح کرد. بشر را از چگونگی واقعیات موجود منحرف نمود. من اگه همینتون استواجم جا بندازم امرو خوشحال میشم. این مقدمه بحث همین بود که عالم طور واقعیت عالم نیست که حیات در خودش سریان داره. گفتیم که واقعیت اینه. حالا اگه یه بینش اومد گفت یه روح داریم اون بالا، یه ماده مرده داریم این پایین، این در واقع پس با واقعیت ما را ارتباط نداده. این حرف همینه. نگون که تو کلاس علوم سالها خوندیم که بابا حرف دکارت ها خوندیم دیگه، چون معنی تمام دانشگاه های دنیا بر مبنای حرف دکارت داره نگاه میده به بچه مسلمان ها و غیر مسلمان ها. خب ما اینجا چرا گفتیم و بشر را از چگونگی واقعیات موجود منحرف کرد؟ به همین مقدمه میگویند دکارت بشر را با بحث دوگانگی بین روح و جسم و یا دوگانگی بین طبیعت و ماورای طبیعت از دیدن درست واقعیات کور کرد. خیلی انده برای شما مشکله، چون خوش شما حساب کنین هرچه درس خوندین خب همینطور درس خونده که آقا یه طبیعت مرده است و یه سلولا و اینا همه مردن، یه روح هم داری، یه روح هم داری. کجای اروپا مثلا حتی مارکسیستان این حواست یه بار دیگه عرض کردم، اصلا این حرفی که مارکسیستان معتقد به ماتریالیسم واقعی نیست، نه بیشتر مارکسیستان به ماتریالیسم تاریخی معتقدن. یعنی اینا رو خود اروپایی ها برای این که با ماتری با کمونیست ها بد بودن این فوش و فوش کاری ها رو شروع کردن. نه آقا، تمام غرب معتقد به روح هست. حالا ریشش کجاست، علتش کجاست، اون بحثش شده. اگه همین که حرف دکارت رو بخونید میگن عجب، اینا باید پیش نمازش بذارید. دلایل خداشناسی دکارت رو بخونید بعدم گفت نه بابا این پس چرا آدم خوبیه. این حرفان مشکل دکارت اینه که یه خدای بیرون از عالم درست ضد خطبه شماره یک، ولی بگو ببینم که خود ما تو مکتبای فکری خودمون چقدر با خطبه شماره یک نهج البلاغه دنیا رو نگاه میکنیم. خب من هنوز میخوام بخونم. این مباحث را که موجب بررسی تفکر فلسفی جدید است حتما باید کار کنیم، که انشاءالله همون جزوه‌ای که عرض کردم غرب جدید رو من دادم خدمت دوستان در اختیار شما میتونن بذارن. این که میگوین، این دیگه آخرین جمله باشه، این که میگوین دکارت در اردوگاه دوگانه کردن عالم جسم و جان بشر را کور کرد، معنیش همین است. هی میخونیم کتابا رو میگن یعنی چه، یعنی چه میگن دکارت اومد دوگانه کرد عالم ها، اردوگاه دوگانه ای درست کرد، ایدئالیسم و رئالیسم درست کرد. حالا شما یخت واقعا به این جمله، یعنی واقعیت الان چیه؟ واقعیت مگه این نیست این دست من زنده است؟ آقا اومدن گفتن نه، این ایدئالیسم اینه که ما فکر کنیم که این عالم زنده است. نه، یه ایده داریم، یه عالم غیب داریم. آیا عالم هم یه عالم مرده است؟ آ شما که معتقدید که مثلا این عالم هم حیات داره، شما خیالگرایید. کو حس و تجربه که نشان نمیده از این حرفا. خب ما هنوز باید حرفمون ادامه بدیم و رسیدیم به اینجا که حالا اگه قبول کردیم رسیدیم که نه آقا، این دست من خودش روح رو دارد، روح هم این دست رو دارد، این روح هم کاملا از طریق این بدن خود را می نمایاند. خب گوش بدید میخوام به نتیجه برسیم. یعنی این بدن محل انکشاف استعدادهای روح است. اینجاست که عرض کردیم در دور جنینی اگر روح رو مزاحمش نشن، یه بدن مناسب، یه شرایط مناسب بهش بدن، خود را از طریق این بدن منکشف میکنه. بحثش شد یادتون باشه، ذهنتون نره، دوباره دقت کنی. چرا گاهی بچه ها در دور جنینی نمیتونن خود را به نمایانن؟ شرایط مناسب روحی مادر یا جسمی مادر در صحنه نیست، وگرنه این خودش رو درست می نمایانه. حالا اینو داشته باشید، مگه ما نگفتیم طبیعت هم باطن داره در روح داره؟ پس ما اگه خواستیم طبیعت خودش را منکشف کند از طریق روح یا عکسش، اگر روح باطن طبیعت خواست خودش را منکشف کنه باید چه کار کنیم؟ این کاری که ما با بدنمون به خصوص در دوره جنینی میکنیم دیگه، شرایطی که روح خود را منکشف کنه در فراهم میکنیم. میگه طبیعت به ما همین از حرفش میگه آقا تو بر من خودت تحمیل نکن، بلکه موانعی که مانع انکشاف منه سو برطرف کن. مثالی که زیاد میزنیم، مثالای بهتری داریم، چون مقدمه میخواد اون مثالها نمیزنیم، آخر سر انشاءالله تو قسمت سوال و پرسش ها خودم اگه اونا رو بخونم، تازه بعد از جواب پاسخهایی که دادیم مقدماتی میشه برای حرفهای بعدی. ببینید شما مثال همیشه که اون بلوک سیمانی است با کوزه، چند تا چیز میخوام تو اینجا دوباره گیر بیاریم. اولا ببینید ما در بلوک سیمانی میان طبیعت خرد میکنیم، حرارت فوق العاده بیش از 300 درجه سانتیگراد حرارت میدیم تا سیمانش کنیم. سیمان رو با خاک نگاه کنید، سیمان بوی مرگ میده، خاک مرده است. خاک نه، خاک حیات داره، میشه باش ارتباط داشت. اینه دست شماست، دوباره دقت کنید، شما همون مشکلی که تو دست دارید رو خاک هم دارید، اما میتونید شما علنم نگاه کنید بگید کوی حیات، اما دوباره نگاه میکنید میگید خب بابا حیات داره دیگه. شما با منظری که میبینی این دست حیات داره، همین رو تقویت کن، میبینی که خب آره خاک هم حیات داره. گفت با خاک محرمی نه با تاج پادشاه. حالا نمیتونی عکسش کن، مقابله کن رو ارتباط روح دا با سیمان و با خاک، یعنی تو عرف الاشیا به ازداده ها ببینین اون انسی که روح، اون آشنایی، اون انسی که روح میتونه با خاک پیدا کنه هیچ وقت با سیمان نمیتونه پیدا کنه. حالا اونم هیچی، حالا بیاین بلوک سیمانی رو با کوزه مقایسه کنید. چند تا، یعنی شما انتظار داشته باشید من زیادی مثال بزنم، اما تو هر مثالی یه زاویه دیگه میگم، اما نگون همون مثال است. ببین همون نتیجه قبلی هم میخوام بگیرم، یه دارم یه نگاه دیگه میکنم به قضیه. مثلا انشاءالله به جایی میرسید که همطور که شنیدین گفتم خدمت آیت الله شبر، 40 روز علمای نجف هر روز صبح میرفتن یه آیه رو تفسیر میکردن، گفتن دیگه درست شد، دیگه این دیگه خیلی عالی شد، دیگه از این بهتر نمیشه این آیه رو نگاه کرد. فردا میرفتن دوباره میدن آقا از یه زاویه دیگه نگاه کرد. الله اکبر، میگه آیه چرا اینقدر مهمه؟ آیه الف و نونش مهمه است یا پشتش؟ آیه باطن داره دیگه، حقیقت قرآن الفاظش ایناست. اگه کسی بتونه با حقیقت قرآن ارتباط پیدا کنه، این الفاظ همینطور براش زیبایی میشه. قرآن ها برای همین فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مطهرون با اون کتاب مکنون، قرآن پنهانی ارتباط دارن، برای همین این قرآن ها زیبا میفهمن. این این تو عالم است، این عالم آیت است. هر چه نگاه کنید زاویه‌های مختلف داره. کسی خسته میشه از قرآن که فقط یه معنا از آیات بفهمه، خب بعد که تموم شد میگه برم خونمو. اما کسی که قرآن رو ذکر گرفت، هر چی میخونه اشکش در میاد، اشکش در میاد، عجب چی وسعتی میده. دیدین که آدم وقتی متوجه عالم غیب شده، قربت خودش احساس کرد، گریه میکنه. بعضیا همطوری هر چی قرآن میخونن اشکشون در میاد که متوجه عالم غیب و احساس قربتشون در این دنیا میکنه. خب کوزه میگه که من استعداد خاکم، یعنی خاک انکشاف براش ایجاد شد با کوزه، یعنی خودی نشون داد. روحی که پشت این خاک هست میتونه با این خاک خودش رو کوزه نشون بده. برای همین هم شما عجیب معنوسید باش. خب اما هیچ وقت با بلوک سیمانی که اینطور معنوس نیستید. اون جلسه اگه یادتون باشه جلسه دوم بود، عرض کردم اگه 1 متر با این کوزه فاصله داشته باشید و 1 مترم با بلوک سیمانی فاصله داشته باشید، خودتون یه قد فاصله دار مونید یا در فضایی که کوزه ایجاد میکنه انگار شما هم ساکن میشین، سکنا میگزینی، حس میکنین انگار یه جا نشسته. اما من مثال باغچه را زدم مثلا با بلوک سیمانی. حالا دقت کنید چراش را بخواییم پیدا کنید. حالا بگوید این همین خاک ها را، تمام این معماری های زیبای دنیا مگه با همین خاک ها نیست دیگه؟ وقت عجیبه که هرچه شما کمتر حرارتش داده باشی معنوس‌ترس با شما. حرارت طبیعی مزاحم نیست، 300 درجه حرارت یه حرارت غیر طبیعی است، یه حرارتی است که خیلی رو فاصله میگیره. همینجا یه چیزایی هی بگم قاطی میشه اما نتیجه میگیره. در تورات یه نکته ظریفی هست که میگه قربانگاه باید با سنگهایی ساخته شده باشد که با آهن تراشیده نشده باشه. چرا؟ چون آهن حتما وقتی ساخته میشه که آتش تو کارست دیگه. میگه نه، بعد میخواد بگه که اگه میخوای انس نهایی داشته باشی یه کاری کن که پای آتش خیلی تو میدان نباشه. پرانتز حساب برین جلو. حالا میخوام اون نتیجه رو بعدم ببینید. شما میتونید بگین تمدنی که خیلی آهن توش به کار بره خیلی روح رو معذب میکنه. ما تو اسلام بی آهن نیستیم. میدونیم که انزلنا الحديد فيه بأس شدید، اما بنا نیست. مثلا اون وقتی با وجود مقدس پیامبر رفتن جهازیه فاطمه زهرا سلام الله علیها را دیدن گریه کردن، گفتن خوشا به حال خانواده‌ای که اسبابهایش کوب هیچ چیزی جز همین کوزه های گلی و این چیزا نیست. تأکیدشون رو این که گلی نست را داشته باشی. برگردیم دوباره به همون خاک. خاک میگید که تو میتونی با من معماری بسازی. انکشاف به من، یعنی اون چه پشت من خوابیده است رو منکشف کنی. شرطش چیه؟ منو سرکوب نکن، یعنی خودت به من تحمیل نکن به معنای سرکوبی. با من یه دل بشو، هی من خودم رو در اختیار تو میذارم. حالا نتیجهش شما تمام این وسایلی که توی موزه ها هست اینا مگه جز ابزار زندگی مردم بوده؟ چرا مردم اینقدر هنرمند بودن؟ مردم که هنرمند نبودن. مردم می دانستن که از طریق ارتباط با طبیعت میشه زیبایی های باطنش رو منکشف کنه. امروزه شده اینا هنر. اون زمان که هنر نبوده، همین کوزه ها و اینا بوده زندگی، یعنی اینا جزء زندگی بوده است. اما چرا حالا هنر شد؟ چون که بشر گم کرد که میتوند استعدادهای طبیعت رو منکشف کند. همین واژه منکشف رو داشته باشید. گاهی شما میبینید که دوباره حالا هی پرانتز تو پرانتز، گفت عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت. اصلا آدمی که عشق زندگی نکنه میدونید که آدم مرده است. نه، اول یادتون باشه بشر عاقل بشری است که خوشگ زندگی نمی کنه، میخواد قشنگ زندگی، خوشگل باشه، خودش دنیاش هم خوشگل کنه. پیامبر خدا در جنگ احزاب ظاهرم بود یا جنگ احد یادم نیست، اینجای پیشونیشون زخم شد، به اصطلاح حلقه های زره رفت توی پیشانیشون. 40 روز دونه استخون دادن که جاش نمونه که خوشگل بمونه. اگه خوشگل نمونن که نمیتونه آدم خودش نگاه کنه، باید با خودش خوش باشه. همون اندازه خب میخواد با اطرافش هم خوش باشه. یعنی حتما میخواد اگه یه ظرفی میسازه، نمیدونم یه چی گهواره‌ای میسازه، دیده بودین گهواره قدیما، میخواد حال بیاد نگاهش کنه و بچه‌شو باد بده. اگه مثلا دیوارو میسازه، مثلا امام رضا میفرمان که شوم از خانه هایی که شما گچش نکنین تاریک باشه. چرا گچش نمیکنه؟ حالا یه زمان پیامبر نبود، نبودن غیر این است که زیبایی ها رو از بین. اینجاست که خیلی کار سخت میشه با. پس یادتون باشه اگر شما حالا یه تختی داشتین، بعضی قسمت های دنیا میدونین که زمیناش به کل نمه، کل افغانستان نمه، برای همین حتما باید مردم رو تخت و صندلی بشینن. اینجور نیست که فکر کنین صندلی نشین بودن، یا مثلا خودت مدیترانه سابماری ده دیگه، یعنی هواش طوری است که زمینش نمه، خب باید چیکار کنم؟ باید رو تخت بشن. اصفهان که تخت نمیخواد که، زمینه کبیری است که. حالا اینجا هم عده اونجا رو در میارن دیگه، مشکل خودشونه. اما اونجا عده اینجوری بود دیگه، مثلا شما تو اروپا که میرین حتی این نخود دوبیا باشه باید توی یخچال بذارن، باید کوچه میکنه جوانه میزنه. خب مثلا یه استاندار یه بار اومده بود اصفهان هم زمان شاه، دستور داد که همه بقالا باید نخود لوبیاشون رو توی یخچال بذارن. بیچاره کردن همه رو، یکی 500 تومن ارزم جریمه میکرده. بعد یکی از رفیقاش از اروپا اومده بود که آقا چرا فلانی؟ گفت مگه یادت نیست اروپا؟ گفت خب اونجا سبز میکنه، اینجا که نمیکنه. گفت خب دیگه نذاره. اینجوری ملت ما حالا بگذره. حالا این گاهی میگم خب حالا این طرف یه تختی داره دیگه، میخواد روش بخوابه. حالا باید این تخت باش قهر باشه یا باش آشتی باشه؟ باید با این تخت آشتی باشه دیگه. اینم که چوبه، میشه باش تعامل کرد. خب معلومه قشنگش میکنه. اون قشنگی تجمل نیست، مؤانسته. تجمل میدونیم که یعنی خودنمایی، خود را به زیبایی کشوندن برای تقویت نفس اماره. اما جمال یعنی مؤانست. این طبیعت واقعا تجمل توش نیست. من نمی رودخونا به این قشنگی این ادا در نمیارد که بیان من نگاه کنی. آدم عاشقش است. چرا باید وقتی دیدم که چه قشنگ میرقصه، کجا باید بره، کجا بیاد، سرش کجاش سبز میکنه، یه چیز عجب. حالا شما برمیدارید، خب حالا همونجا که سبز است میگه خیلی خوب میخوایم بشینی، خب بیا رو سبزا من بشین دیگه. حالا شما میگی نه برو عقب، سیمانش میکنین مردم برن روش بشین. اصلا آدم گلهش خود از رودخونه فرار کنه. سیمان میخواست چه کاره؟ چون این خاکای نمناک سرسبز که میشینی انگار تو مغز و وجود نشست. بعد میایی مثلا روی این سیمانه میشینی بلند میشی میری پارک. تحمیل فکر بشر وهم زده است به طبیعت. برای همین شما میرین تو پارک میری نمیتونی تغذیه بشی، باید تخمه بشکن. داره همطور ساده ازش میگذاریم. عیاشی میخوای چشم پنونی کنی، اما که تغذیه نمیشی. حالا مثلا تو بری تو وسط یه بیابون بک، مثلا دلت میخواد که هیچی نباشه که نگاش کنی که بتونی خلوت کنی. چرا؟ اینکه تغذیت میکنه. کی ساخون بک را؟ طبیعت بک را روحش ساخت. روح داره، روحش ساخت. اینه که شما میدین الان هنجاد میگن یه کاری کنید، مهندسان انشاءالله آینده باید پیدا بشن که این مهندس ها علم سماوات بلد باشن که بتونن زمین را بر اساس علم سماوات ساخته باشن. وقت شما وقتی که میرین طبیعت را این مهندس نماز شب خونه آزاد از وهم مدرنیته، طبیعت را منکشف میکنه. منکشف که کرد، شما دریچه ارتباط با عالم غیب پیدا میکنه. اینا را سعی کردم تو این بحث بگم، حالا دیگه نخونم. صفحه 62 اون پاراگراف آخر رو با هم میخونیم. شما متن بخونید، متن با حوصله بخونید. من تو راه که داشتم میمدم گفتم اگه اینجور که من بخوام آروم آروم همه متن بخونم یه 60 جلسه میترسم این کتاب طول بکشه. بنامون این نیست. متفکر مدرنیته 62 پاراگراف آخر میگوید من اندیشه خودم را به طبیعت میدهم، در حالی که حکیمان توحیدی میگویند شما کاری کنید این عالم که سراسر عامل نمایش اسماء و صفات خداست بتواند باطن خود را به شما بنمایاند و شما از طریق عالم با خدا مانوس شوید. حالا اینجا خدا که میگیم چه اسماء الهیه؟ خب اونا هم خدا، مثلا عرفا میدونید که همون روز اول که با خود خدا رو برون نمیشن. به اصطلاح جنت اللقا خیلی بالاست. اولش جنت و صفاته، جنت و صفات خیلی عالیه، با صفات الهی غیبیه روبرو میشن. اینجا هم همینطوره. دوباره حرف همونیم، اسماء الهی از طریق این طبیعت میخواهن خود را منکشف کنن. ما باید بذاریم تا خود را منکشف کنن. این که من شما از طریق این گوشتا میخواد خودش را منکشف کنه. اگر عالم خودش را به شما نشان دهد، آغوش نمایش حیات و قدرت و علم خداست و در نتیجه می توانید در این عالم به نحو بسیار زیبایی زندگی کنید. در هنر رازگشایی طبیعت سعیمون بوده همینه بگیم. این واژه سکنا گزیدن شما باز یاد کرد. اینا واژه هایی است که من دوباره اینا رو عذر میخوام تاکید میکنم. هر علمی یه واژه داره. داری مثلا شما واجب و حرام و اینا تو فقه دارید. هر نمیشه که واژه های علم رو یاد نگرفت، اما نباید که قلم به سلم به سخن کن. این سکنا گزیدن لغت خیلی حسابیه. ببینید شما هیچ وقت تو آپارتمان نمیتونی سکنا بگزینی. همین اخبار پیروزت دقت کردین گوش دادین؟ حالا این یه مثال بود، گفت که عموماً افسردگی میاره توی آپارتمان زندگی کردن. پیشنهادم کرد که سبزیجات و لبنیات بخورین تا مشکل حل بشه. بیچاره چه کار که از ما حالا یه مصیبتی است آقا. همون یه جا گفتین که آیا میتونیم با مدرنیته از شر مدرنیته راحت بشیم؟ حالا شما سینه شما مال هستی، شما وسعتتون به اندازه تمام هستیست. حالا لااقل بابا یه حیاتی، یه باغچه، یه صحرا، یه بیابونی که منعکس کنید این ارتباط، این واقعیت ها. حالا توی آپارتمان اسرائیل این تمام این ساختمان های اسرائیل ها میدونید که قیامت ها قبول ندارن. تعجب نکنید، تمام تورات یک کلمه راجب قیامت توش نیست. کتاب خدا بوده از تا ببین چه کارش کردن. من وقتی علامه طباطبایی اینا تو المیزان میگفتن باورم نمیاد. گفتم که میشه کتابه؟ بعد که یکی از این محققین اخیر فرمود که 30 سال کار کرده بودن رو زبان عبری و تورات، اومدن گفتن دیگه خب وقتی که روح اینقدر تنگه است، نتیجه‌اش این ساختمان است. این ساختمان همش یهودیگری است. اروپایی ها از نظر فرهنگی یهودی هستند، هرچند که مسیحی اداشه در میاره. اینا یه نگاه هست به کل زندگی، نتیجه‌اش اینه. خب حالا وقتی که شما این متن نگاه کنید، سکنا گزیدن رو گم کنید. سکنا گزیدن یعنی چه؟ یعنی بتونین در یه آرامش باشید. اگه اینا خواستید تازه اول زندگیه. شما ببینید عجب، میتونی در کنار یه کوزه سکنا بگزینی، اما در کنار یه بلوک سیمانی نمیتونی سکنا بگزینی. اینجاست که تازه گمگشته دون پیدا میشه. وقت گمگشته دون چیست؟ گشودن رازهایی که در طبیعت هست. تمدنی پیدا میشه که اون تمدن برای شما رازگشایی میکنه. من در صفحه 64 میخوام یه خورده همون بحث که گفتم، عملا با این نوع برخورد کوزگر با خاک، یعنی کوزگر میاد چه کار میکنه؟ رازگشایی میکنه. میخوام اینا یه خورده رازی از رازهای خاص خاک نمایان شد و آن کوزه یکی از نقطه های انس شما با طبیعت قرار گرفت. ببینید میتونید، اما با بلوک سیمانی نمیتونید. حال به من بگو که آیا تمام این وسایل موزه ها که شما با نگاه کردن به آنها به عالم آرامش منتقل میشوید، اینا چی بوده؟ اینها هنره. خوب دقت کنید، بشری بوده است که دنبال سکنا گزیدن بوده است و خیلی چیزا رو رعایت میکرد. چون میخواسته سکنا بگزینه. میدونید که سکنا به عالم غیب میشه گزید، پس عالم باید متذکر غیب باشه. خب حالا خوناشا چطوری میساخت؟ بشری که راز داره، بشری که با عالم غیب ارتباط داره، راز داره دیگه. راز در سینه یعنی قصه عالم غیب. بشری که راز داره، دیوار خوناش بلندست یا فنسست و پنجرست که بشه زنش رو با خودش نگاه کرد، رب داره یا نه؟ بشری که راز داره در سینش، دیوار خوناش بلندست که نامحرم نبینه. خب دیگه چی؟ خونش وسیعه است. دیگه چی؟ مستقیمن در رو وانه میکنی وسط خونه پیدا باشه. هشتی دارید، هشتی که نامحرم ها باسته. بعد یه تعملی بکنه، بعد دیدین که دو تا کوبه ای در، اون که مردا میخوان بزنن باید مثل مردا کلوف باشه صداش، که معلوم باشه رمز و رازی تو این خونه. از راست بکش کجا میخوای بیاد؟ راز باطن قصه بیرونیش هم تدوین میکنه. اون که مثلا زن باید بزن، دیدین که صداش ریزس و ظریفه. همینطور حالا این روح، این انعکاس همون روح آسمانس اومده سوزن. برای همین هم معمار قدیم اینقدر که براش مهم بود که قصه ارزش‌های آسمانی رو زمین پیاده کنه، خودنمای من گفتم و بعضی هم خیلی عصبانی شدن. بسیاری این ساختمان‌هایی که حالا می‌سازن به اسم نمیدونم معماری سنتی، اینا صورت نفس اماره معمارهاست. مثلا معلوم است نفس اماره است. حالا چی کار کنیم به اسم؟ گفته بودن شهر ما همه چی داره، فقط آثار باستانی نداره، اینم داریم می‌سازیم. حالا ما من داریم، یعنی نمیدونم حالا چه حرف های عجیب و غریبی که اینا نیست اسمش هم وقت شما میگه خدای پتشرا مثل گل پلاستیکی است که به اسم گاده خدای دلش بخواه بنداز دشون و اینا نمیخواه بنداز میخواه ننده خدای پتشرا اون صفایی که من با فلان مسجدی که شیخ لطف الله ساخته است پیدا میکنم با این آثار باستانی که تازه بیسازن پیدا نمیکنه. آخه برای که اینا رو نفس اماره ساخته که آسمان نمیشناسته که. اینجا یه بحثی خود شده از حالا فضاهایی که سکنا درش باید گزید، زیاد از این حرفا باید بزنیم. خودتون نگاه بکنید اینجا را با هم میخونیم. صفحه 66 پاراگراف آخر، حالا من خیلی کمش هم میخونم. ممکن است، خوب دقت کنید، خودتون بخون ببینید، ما ادعامون است که اگه مطلب رو دنبال کنید به این نتیجه میرسید. ممکن است این سوال بزرگ برای شما پیش آید که اگر بشر از ساحت مدرنیته و انسان ابزارساز بیرون نیاید آیا میتواند از این مشکل رها شود؟ ما جواب دادیم خیر، بشر تا وقتی از این ساحت به ساحت دیگر برنگردد هیچ چیز درست نمی شود، چون روح مدرنیته روح جنگ با طبیعت است. مفصلش رو در جلسه سوم شیعه و تمدن زایی گفتیم. خب دوستان از من سوال میکنن که تکمیل این بحثا چیه؟ در حدی که من حتی حس میکنم بعضی ها میگن یک کنید اصلا اینا رو این سره هم کرده اینا کجا چرا اینجوری هست؟ نه، اینا تا میاد یواش یواش جا بیفته یخت طول میکشه، بعد شما میدین نه خیلی حرف هست. تکمیلش ها فعلا حالا برای مقدمه بحثه شیعه و تمدن زایی پیشنهادم این است که اولا این بحث غرب جدید را مطالعه کنید، به خصوص بیکن و دکارت و شیوم و حالا اسپینوزا بله، حالا اسپینوزا و اینا رو نمیخواین نگاه کنین، مال برانشا اینا تورنی، اما باید هیوا نگاه کنید، باید کانتا نگاه کنید، باید هایدگرانی چرا خوب نگاه کنید. نگوید که اگه خواستید وارد این مباحث بشید اینا رو باید نگاه کنید. از این ور تو نگاه دینی بحثای شیعه و تمدن زایی هست. اینا شش جلسش تقریبا آماده است، دو جلسش کلنه در معرض دید هست، نمیدونم اینا رو تکمیلا کار کنید تا یه خورده حرفای ما کامل بشه. ما حرفامون همه رو نمیتونیم توی جلسه و توی کتاب بزنیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه فعلا پس تا اینجا این شد که ما یه روحیه‌ای داریم که اون روحیه هست انکشاف استعدادهای طبیعت. اگه این پیش بیاد چی میشه؟ بشر سکنا میگزیند. بشری که سکنا گزید، حالا به من بگو ببینم که در دنیا دیگه زندگی میکنه یا در قیامت؟ فرق نمیکنه، در مغز هستی زندگی میکنه. اینجاست که میفرماد که امیرالمومنین فرمودن لا کشف القطاع مزدد تا یقینا. تمدنی به وجود میاد که در عین اینکه بسیار نشاط آور است ارتباط با عالم غیبه. امیرالمومنین متهم میکردن که خیلی شنگول است. خب حالا بده باید آدم نمیدونم یه عصا قورت بده و اخم بکنه تا امیرالمومنین باشه؟ شنگول بودن، خیلی میخندن. در تاریخ داریم تو هر جلسه که حضرت میشستن تا همه را نمیخندنن بلند نمیشده. خب این امیرالمومنین چرا؟ برای اینکه تمام عالم پیششه که قصه میخوره. خب کسی که بهتر اینجا پیششه اینه که اگه شما از خودتون شروع کنید، اول سکنا گزیدن خودتون و بعد آروم آروم تمدنی که سکنا به بشر میده رو میتونیم تنظیم کنیم. ما امیدواریم که خودتون آماده کنین. صفحه 67 یه باب خیلی خوبی را باز کرده است. تنها هنوز خداییست که میتواند ما را نجات بده. حالا نشد بحث کنیم، میخواستم اینم بحث کنم. انشاءالله خداوند به ما توفیق رخ نمایی خودش را از مخلوقاتش عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.